رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. شما را در مجله بامدادی رادیوی آزادی خیر مقدم میگوییم. نشر اول این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من خورشید همدم معرفی میکنم.
و من سید قاسمی قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعتی آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 23 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد است
و در شهر دوشنبه ساعت 6 سحر است. و سید قاسم، فراموش نکنیم که امروز نظامیان تاجیکستان عید دارند و با استفاده از فرصت همه آنها را با روز تأسیس ارتش ملی تبریک میگوییم
و البته تمنا داریم که همیشه نیرومند و سربلند و پیروز باشند و مردم در پشت آنها خود را امن و آرام احساس کنند.
بله، و خوب در برنامه ما به موضوع روز ارتش البته برمیگردیم، و اما حالا بیایید همراه ببینیم که در جهان، منطقه و تاجیکستان چی میگذرد.
دبیر کلی ناتو آندرس فوگراسموسن در رابطه با حادثه نوی هلاکت مردمی آسایشته بر اثر ضربه هواپیمای نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی در مرز ولایت دایکندی و اروزگان بر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اظهار تسلیت کرد. از این پیش فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال در ملاقات با کرزی از این اشتباه نظامیان اظهار تاسف کرده بود. مقامات افغانستان گفتند در این حادثه که روز یک شنبه رخ داده است 27 غیر نظامی کشته شده، ده ها نفر دیگر جراحت برداشتند. با اطلاع کابل، نیروهای ناتو سه میکروآتوبوس مسافربر را حامل نیروهای تازه برای جنگیان طالب پنداشته بالای آنها حمله آوردند. بله، اشته خبرگزاری ها حمله روز یک شنبه به عملیات گسترده علیه مسلحان طالب در هلمند ربطی ندارد. و طبق خبر دیگر از افغانستان، دیروز بر اثر ترکش بم در یک گرد همایی رهبران قبایل و پناهندگان در ولایت ننگرهار 14 نفر با شمول حاجی زمان غمشریک رهبر بانفوذ یک قبیله محلی به هلاکت رسیدند.
سروزیر اوکراین و سابق داوطلب کرسی رئیس جمهور یولیا تیموشنکا از نیروهای دموکراتی در پارلمان کشور دعوت کرد که به خاطر جلوگیری از تأسیس به گفته او ائتلاف ضد اوکراینی در ویرخانه رادا در اتحاد نو متحد شوند. ضمن سخنرانی از طریق تلویزیون، خانم تیموشنکا اظهار نمود که به اتحاد نو میتوانند به جز جانبداران او، وکیلان پارلمان از حزب اوکراین ما خوددفاعی مردمی و حزب لیتوین شامل شوند. سروزیر اظهار نمود او به هیچ وجه به ائتلافی که رئیس جمهوری تازه انتخاب اوکراین رئیس حزب منطقه ها ویکتور یانوکوویچ تاسیس کرده نیز وارد نخواهد شد. ویکتور یانوکوویچ دیروز اظهار کرده بود که تا آخر هفته آینده ائتلاف نوی پارلمانی تاسیس خواهد شد. ضمن سخنرانی از طریق شبکه تلویزیونی اوکراین او گفت که اتحاد نو ائتلاف اعتدال و اصلاحات نام دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا طرح بازنگری شده اصلاحات بیمه طبی کشور را معرفی کرد. قرار است که برای تطبیق این طرح برای 10 سال آینده 1 تریلیون دلار تخصیص داده شود. اجرای این طرح به بیش از 31 میلیون شهروندان امریکا که بیمه طبی ندارند امکان می‌دهد تا از خدمات بهداشتی برخوردار باشند. تغییر قانون درباره بیمه دولتی بیمه طبی از وعده‌های کلیدی معرکه انتخاباتی باراک اوباما بود. انتظار می‌رود که باراک اوباما روز 25 فوریه طرح بازنگری شده را با نمایندگان حزب دموکرات و حزب جمهوری خواهان مورد بحث و بررسی قرار بدهد.
لهستان از اتحادیه اروپا دعوت کرد که مقامات بلاروس را برای ختم تعقیب لهستانی های مقیم این کشور مطمئن سازد. این موضوع دیروز در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروسل بررسی شد. کترین اشتون، دبیر شورای اروپا در امور مسائل بین المللی، گفت که بروسل از فشار بالای اتحاد لهستانی ها در بلاروس و رئیس آن انجلیکا بوریس نگران است. این گونه برخورد مینسک به گفته او می تواند بر روابط به تازگی احیا شده میان اتحادیه اروپا و بلاروس لطمه زند. همزمان کترین اشتون اظهار نمود که در نشست وزیران خارجه در بروسل موضوع جاری شدن تحریم ها علیه مینسک بررسی نشده است. هفته گذشته ورشو در واکنش به ضبط دفتر اتحاد لهستانی ها در مینسک و بازداشت برخی از فعالان این اتحاد سفیر خود را از بلاروس باز خوانده بود.
و امروز دادگاه ناحیه سینو شهر دوشنبه حکم پرونده آوازخوانی شناخته تاجیک فرزانه خورشید را اعلان خواهد کرد. در مرافع دیروزه فرزانه خواستار آن شده بود که دادگاه در برابر او همچون یک شهروند عادی حکم صادر کند. فرزانه اتهامات علیه او اعلان شده را رد کرده است. دادستان ناحیه سینو شهر دوشنبه که این پرونده را بررسی میکند خواستار برای 2.5 سال محکوم به زندان کردن فرزانه خورشید شده است. آوازخوانی شناخته در آن عبدار می شود که نامزدش فاروخ روزیف را از تالار دادگاه بیرون آورده است و خواست است که او را از مجازات رها کنند و هم آنها در پازگاه چهارباغ در ایورزوب دستگیر شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار بود و با تفصیلات ایده برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم. و شنوندگان ارجمند، از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
در شبکه جهانی سامانه ما با این نشانی ها قابل دریافت است: cw.azadi.org و یا cw.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خوب خورشید، مجله بامدادی رو با وضعی، با بررسی وضعی ها با هوای تاجیکستان پی میگیریم و بگوید که وضعی هوا همین حالا در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضعی دیگر مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله، الان صبح می دمد و البته بر پایه معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان امروز در قلمرو این کشور هوا تغییربنده ابری و ریزش باران و فرامدن تومان در برخی از منطقه ها در نظر است. همین لحظه ها در دوشنبه نیز هوا ابری است، ولی طبق پیشگویی ها حرارت هوا روزانه 15-17 درجه و شبانه تا 7 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان در جنوب این کشور روزانه 15-18 درجه و شبانه 4-9 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 2-7 درجه و روزانه تا 15 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 8-13 درجه گرم، ولی شبانه از 2 درجه سردی تا 3 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز روزانه 12-15 درجه و شبانه از 2-7 درجه گرم می شود.
تشکر خورشید. و واقعا هم به نظر می رسد که کم و بیش بهار آمدن دارد به تاجیکستان. خب، با پیشگویی ها درباره وضع هوایی مناطق گوناگون تاجیکستان و شهر دوشنبه آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی نشر اولی مجله بامدادی. امام علی رحمانه ترغیبگری حزب خلق دموکراتی: آوازه ها با عکس ها و دعوت های رئیس جمهور باعث نگرانی دیگر احزاب شده است.
رحمت الله ظاهروف، همکار و همدست تاشکند: چرا رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نشریه منبر خلق را به دادگاه کشیده است.
و نبرد یا آشتی: امروز در دادگاه ناحیه سینوی پایتخت دعوای دادرس علیه سه نشریه مستقل تاجیکستان بررسی می شود. خب، این سرخطی چند گزارشی بود که در مجله بامدادی تقدیم شما خواهد شد و اما در کل بار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. و خب، این نشر مجله رو هم از موضوع آمادگی ها به انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان شروع میکنیم که تا رای دهی در آنها 5 روزی دیگر باقی مانده است.
بله سید خوسیم، احزاب سیاسی برای ترغیب و تشویق وقت زیاد ندارند و به نظر می‌رسد که اکنون به اصطلاح توپخانه یا آرتیلری بزرگ را به کارزار انتخابات وارد می‌کنند. از جمله حزب خلق دموکراتی روزهای اخیر در پلاکات‌ها یا آویزه‌های انتخاباتی خود از عکس‌های امام‌علی رحمان رئیس جمهور فرامان استفاده می‌کند. در آنها سرور کشور از مردم دعوت می‌کند که روز انتخابات به حزب خلق دموکرات رأی دهند. برخی از احزاب سیاسی مخالف از استفاده شدن این آویزه ها اظهار نگرانی کردند.
درست از خورشید و اینجا ببینید که واقعا هم اختلاف به چشم میرسد، زیرا ما یاد داریم که امام علی رحمان قبلا وعده داده بود که کفیل برگزاری انتخابات شفاف آزاد و دموکراتی خواهد شد و برابری شرکت همه احزاب در این معرکه را تامین میکند. ضمن یاد داریم که یک روز پیش هم او در یک نشست با کمیسیون مرکزی انتخابات هم او این وعده خود تکرار کرده بود. خب برخلاف کارشناسان میگن که در اکثر کشورها رئیس جمهور اگر ریاست حزب را بر دوش داشته باشد معمولا از شرکت در معرکه تبلیغاتی پرهیز میکند. خب این موضوع را همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد پیگیری کرده است.
پیدا شدن شماره زیادی لوحه و آویزه های تبلیغی حجمان خیلی بزرگی حزب خلق دموکراتی با عکس های رئیس جمهوری تاجیکستان در دیوار منازل مسکونی و مؤسسه های دولتی در شهر دوشنبه و بقیه مناطق کشور میان محافل و دایره های کارشناسی این سوالی را به وجود آورده است که وعده داده رئیس جمهوری تاجیکستان برای برگزاری یک انتخابات شفاف و منصفانه تا کجا اجرا شدنی است. در آویزه های تبلیغی حزب خلق دموکراتی رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس این گروه سیاسی از مردم دعوت می کند که از حزبش جانبداری نمایند. ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای انتخابات پارلمانی تاجیکستان با کدام ملاحظات نخواستند در این باره اظهار نظر کنند و بگویند که عمل رئیس جمهوری تاجیکستان تا کجا برابری شرکت احزاب در انتخابات را زیر سوال میبرد. ولی احزاب مخالف دولت تاجیکستان از جمله رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات میگوید موجودیت عکس رئیس جمهور در نوارها و تابلوهای تبلیغی حزب خلق دموکراتی خلاف قوانین کشور است، زیرا رئیس جمهوری تاجیکستان حقوق وکیل شدن در مجلس را ندارد و از طرف دیگر او به حیث رئیس جمهوری عهده‌دار است که شرکت برابر همه احزاب سیاسی در این معرکه را تامین کند.
امروز استفاده صورت امام علی رحمانوف همچون سردار دولت در این انتخابات این البته غیر قانونی است. وقتی که سردار دولت وای باید که کفالت مثل انتخابات شفاف و دموکراتیک باشد، در این حالت وای از نام یا که مثل که گرفتیم در پلاکاتوی یگان حزب سیاسی باید که تماما نباشد.
رحمت الله زایروف چند قبل پیشنهاد کرده بود که پرزیدنت حداقل در زمان انتخابات پارلمانی وکالت های خود به حیث رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را متوقف کند. سال 1991 رحمان نبیوف رئیس شورای عالی آن روزه در سبقت انتخابات ریاست جمهوری از صلاحیت های خود دست کشیده بود. اما سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید از آن که حزب خلق دموکراتی در معرکه های تبلیغی خود از عکس و صورت های پرزیدنت استفاده میکند، نباید شفافیت انتخابات مورد تردید قرار گیرد. به عقیده آقای سفاروف به محض شرکت آشکاره پرزیدنت در این انتخابات پیش راه مداخله های پنهانی و غیر قانونی گرفته می شود.
من فکر می کنم که عکس های رئیس جمهور به صفت رئیس حزب هیچگاه شفافیت انتخابات را کم نمی کنند. برعکس حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با همین نشان می دهد که با شفافیت فعالیت می کند و هیچگاه با واسطه تلفن ها نگفتند که مثلا با این یا آن حزب آواز دهید.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان می گوید حزب خلق دموکراسی تاجیکستان با استفاده از مقام و مرتبه پرزیدنت می خواهد کرسی های بیشتری پارلمان را در این نوبت نیز در اختیار اختیار داشته باشد.
البته آنها ایتوانند این را مثلا با آن کس این مسئله را هماهنگ کرده باشند، میتوانند که هماهنگ نکرده باشند. فکر دارم رهبر دولت هم کفالت را داد و کوشش میکند که حزب پیشور چون پیشور در همین پارلمان آینده هم ماند.
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که استفاده از عکس و صورت‌های پرزیدنت در لوحه‌های تبلیغی حزب خلق دموکراتی پیام به مقامات حاکمیت در محل هاست که باید نماینده این حزب حتما برنده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
استفاده از عکس و تصویرهای رئیس جمهور امامعلی رحمان در آویزه‌های تبلیغاتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که باعث اعتراض برخی از دیگر حزب‌های سیاسی شده است.
در همین حال رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام داشت که روزنامه منبر خلق نشریه رسمی حزب خلق دموکراتی را به دادگاه کشیده است. به گفته او این نشریه در آستانه انتخابات مطلبی را نشر کرده است که شأن و شرف او را پایین برده برای تبلیغ برنامه‌های پیش از انتخاباتیش چون نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان خلل وارد نموده است. اخیراً جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان نیز با چاپ مطلب ظاهیروف را در همکاری و همدستی با مقامات ازبک استان عیبدار کرده است. جزئیات دعوای رئیس حزب سوسیال دموکرات علیه نشریه منبر خلق در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا.
رحمت الله ظاهیروف رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از بالای روزنامه منبر خلق نشریه رسمی حزب حاکمی خلق دموکراتی به دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه شکایت برده و 500 هزار سومانی جبران ضرری معنوی طلب کرده است. آقای ظاهیروف گفت که در اوج معرکه پیش از انتخاباتی منبر خلق و جمهوریت مطالب بهتان‌آمیز را نشر کردند که شأن و شرف او را به عنوان شهروند و رهبر یک حزب سیاسی در تاجیکستان پس زده برای تبلیغات نامزدیش به وکیلی مجلس نمایندگان خلل وارد نموده است.
هفته‌نامه و مؤلف مرا در دعواهای بی اساس و به خاطر قصاص متهم می نمایند و باید اثبات نمایند که کدام دعواهای من بی اساس و کدام از آنها به نسبت کی به خاطر قصاص می باشند. لیکن به خاطر قصاص، به خاطر کدام قصاص، به نسبت کی؟ این محض تهمت و تحقیر من همچون شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد.
دعواهای بی اساس به خاطر قصاص یا رحمت الله ظاهیروف از خلق و ملت تاجیک چی می خواهد؟ این سرلوحه یک مقاله در منبر خلق نشریه رسمی حزب حاکمی خلق دموکراتی است که روز 4 فوریه چاپ شده است. مؤلف این مطلب خود را فریدون سیدزاده ساکن شهر دوشنبه معرفی کرده، ظاهیروف را به دسیسه بازی، ادعاهای بی اساس و مردم را به اشتباه انداختن متهم خوانده است. رحمت الله ظاهیروف میگه در دوشنبه با چنین نام نفری را پیدا نکردند و به گفته او این مطلب با دست نفرانی معلوم و منفعتدار ولی با امضای مستعار نوشته شده است. روزنامه منبر خلق نشریه رسمی حزب خلق دموکراتی با تعداد بیشتر 30,000 نسخه در یک هفته انتشار می‌یابد. اکثری خوانندگان و آبوناچیان آن افراد هستند که یا از این حزب پیروی می‌کنند و یا در اداره‌های دولتی صاحب کارند. بختیار همدموف سردبیر منبر خلق در صحبت به آزادی گفت هدف از چاپ این مقاله تحقیر شخصیت رحمت الله ظاهیروف رهبر حزب سوسیال دموکرات در نزد انتخاب کنندگانش نبوده است.
مواده که ما باید مشهور از اونی اکسروان بسر دوشن نویزه چیزی نبود که مثلا تحقیرمز باشه.
اما این در حال است که نشریه رسمی حکومت تاجیکستان جمهوریت نیز در سنه 13 فوریه زیر سرلوحه شما به آسیاب کی آب میرزه جناب ظاهیروف مطلبی را چاپ کرده است. مؤلف این مطلب خود را پرویز علیزاده یک ساکن دوشنبه معرفی کرده، رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان را برای همکاری و همدستی با دولت همسایه ازبکستان متهم نموده است. وی از جمله نوشته است که عجیب که استراب جناب ظاهیروف در ارتباط با ساختمان راغون به استراب سروزیر ازبکستان شوکت میرزیایف که در نامش به عاقل عاقلوف بیان داشته است هماهنگ میباشد. با وجود این دانستن میخواهم که ظاهیروف بغیر از رئیسی حزب سوسیال دموکرات باز چه وظیفه داشته باشد که از همه گپ و کار ازبکستان با خبر است. رحمت الله ظاهیروف این مطلب را هم تهمت در برابر فعالیت های سیاسی خود دانست و گفت که از بالای این مطلب جمهوریت بعد از انجام انتخابات پارلمانی به دادگاه مراجعه خواهد کرد. وی گفت این مطالب دوام سلسله مقاله های هستند که از سال 2003 به این سو در رسانه های دولتی از جمله آژانس اطلاعاتی خاور و جمهوریت و منبر خلق علیه او نوشته شدند و تعدادشان است تقریبا به 30 عدد می رسد. چاپ مقاله های بحث برانگیز درباره افراد مخالف حکومت در رسانه های دولتی اکثرا با امضاهای مستعار روی چاپ می آیند. نشریه های دولتی تا این مدت کوشیدند که از بالای افراد شناخته چون حاجی اکبر تورجانزاده، قوت سلطان، محمد روزی اسکندر و رحمت الله ظاهیروف در آستانه معرکه های مهم سیاسی مطالب نشر کنند. اما ظاهیروف میگوید این دفعه با استفاده از قانون میخواهد به این بگو مگوها نقطه گذارد. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات به نشر چند مطلب علیه او در نشریه های منبری خلق و جمهوریت.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه دعوای دو دادرس دادگاه عالی تاجیکستان نورنورو و اولوغبک محمدشایف و دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخردین دادامتوف علیه سه نشریه مستقل تاجیکستان، از یپلیوس، آزادگان و فرش مورد بحث و بازرسی قرار میگیرد.
این در حالی است که شماره دعواهای گران خرج بر ضد رسانه‌های خبری رو به افزایش است. طوری در گزارش قبلی گفتیم، اخیراً نشریه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان منبر خلق نیز با دعوای دادگاهی روبرو شده، امکان دارد روزنامه جمهوریت نیز به دادگاه کشیده شود. آیا میتوان در این زمینه از روند معینی صحبت کرد یا این همه تصادفی است؟ از گزارش میشنویم که همکارمان سلیمی ایوبزاد آماده کرده است.
پس از انتشار یافتن خبر آن که رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زویروف نشریه منبر خلق را به دادگاه کشیده است و 500 هزار سومانی تاوان می‌خواهد، شماره نشریه هایی که سرنوشتشان اکنون به دست دادگاه است به 6 عدد رسید. منبر خلق، نشریه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، به فهرست عبارت از هفته‌نامه های مستقل سیاسی، آزیا پلوس، فرج، آزادگان، ملت و پیکان اضافه شد. همه پرونده ها را اصل شکایت به هم می آورد. تهمت و پس زدن شان و شرف انسانی یا حرفه‌ای با راه نشر معلومات ناصحه. اما با عقیده نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، این تنها ظاهر مسئله است و هر پرونده انگیزه های خاصی خود را دارد.
هدفی فرض کردیم رحمت الله زویروف حس کردن شان و شرف خودش باشد که صدای مقامات شهری و جمهوری که همچون شهروند به صد مراجعت کردند، این عمل آنها بیشتر به سفید کردن اون اعمالی که در مطالب وسایل اخبار هم آشکار شده است، به سفید کردن اون روانه شده.
با خیده جناب قرشبویف، پرونده های ضد ملت و پایکان نیز زمینه قوی حقوقی ندارند و کلن با مقصد فشار به مطبوعات باز شده اند. مراد محمدشایف، سردبیر آزیا پلوس، یکی از سه هفته‌نامه مستقل تاجیکستان که دعوای دادرس‌ها، یعنی آنهایی که از روی وظیفه‌شان محاکمه چنین پرونده‌ها را در عهده خواهند داشت، بر سرشان سایه افکنده است، میگوید هرچند نشریه با همان شیوه پیشینه کار میکند، یک بخش عمده نیرو و غیرت هیئت ایجادی آن صرف آمادگی به جلسه دادگاه میشود.
این فرایند نیروی ما را به سمت دیگر می کشد و طبعا ما نمی توانیم همه قوای خود را بر روزنامه نگاری صرف کنیم، زیرا ما به جستجوی وکیلان و دادگاه ها و چیزهای مانند این مشغولیم.
جناب محمدشایف می افزاید با وجود این، سیاست هفته نامه‌اش تغییر نکرده است و نشر مطالب مربوط به دادگاه ها را ادامه داده است و ادامه می دهد. اما همزمان سردبیر فرج خورشید عطاالله می افزاید،
وقتی که ما خودمون مشکل داریم، وقتی که خانه خودی آدم میسوزد و هیچ وقت درباره خانه سوخته همسایه اندیشه نمیکند.
خانه سوخته همسایه به گفته جناب عطاالله انتخابات پارلمانی تاجیکستان است. آخر ماه ینور دو دادرس دادگاه عالی تاجیکستان و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه سه نشریه آزیا پلوس، فرج و آزادگان را به دادگاه کشیدند. آنها چاپ شدن اظهارات وکیل مدافع صالحجان جورایف درباره حکم‌های غیرقانونی و ناعادلانه دادرسان و مواد مربوط به آن را تهمت و پس زدن شأن خویش خوانده، طلب کردند که عیبدار شوندگان به حیث جبران آسیب معنوی 5.5 آن سامانی پرداخت کنند و این مبلغ به بنیاد نیروگاه برخی آبی روغن روانه گردد. ژورنالیستان میگویند تنها وظیفه کسبی خود را اجرا کرده، اطلاعی را به دقت جامعه رسانده‌اند و خود را گناهکار نمی‌دانند. اما دادرس دادگاه عالی تاجیکستان نور نوروف میگوید در هیچ یک از نشریه‌ها دلیل غیرقانونی بودن حکم او آورده نشده است.
در اساس کدام حجت و در کدام دراسی کدام دلیل ها همه حکم بی عدالتی غیر قانونی بود؟ در یگان روزنامه همه دلیل آوردگی نیست.
جناب نوروف افسود به زودی در تمام نشریه ها عقیده دادرسان به چاپ خواهد رسید و حقیقت به گفته او آشکار خواهد گشت. اما سردبیر هفته نامه آزادگان ظفر صوفی میگوید هدف اساسی تلاش دادرس ها نشر پاسخ نیست.
جواب اینا را به اظهارات سولجان جوریف چاپ کردیم، اما خب با وجود اینم اون اصرار داشت که ما با مطبوعات سازش نمیکنیم. به نظر میرسد که پشت این دعوای اینا خودشون نباشن، یعنی که شخصیت یا مثلا نمیدونم نهاد وجود دارد که به احتمال قوی خود یکمی این رسانه ها را ایسی هفته‌نامه را بگیریم تحت فشار قرار داده باشن.
سردبیران هر سه نشریه بر اینند که در دادگاه از خود تا آخر دفاع خواهند کرد. آنها می افزایند از حمایت گسترده خوانندگانشان و سازمان های ژورنالیستی نیروی نو می گیرند. جناب نوروف نیز می گوید دادرس ها از دعوای خود تا به آخر دفاع خواهند کرد، ولی می افزاید قانون همه گونه حل را پیش بینی کرده است.
قانون وظیفه دار می گه سیگه همون این یکم هم رو وظیفه دار می کند که طرف های بسازی دیارد. و منکدار نیست که طرف های جنگ اندازد. این وظیفه قانونی شدی مرحله یکم او فرمتوری او ارزین طرف ها این لیاقت کلانی شدی ها میشینید گفتگوزار میکنیم اگر بیان خلاصی در کار بیایم اگر به طریق نظریه سازش کردنی ما از امکان دارید نیست.
اما هنوز در ملاقات اول طرف ها در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه دادرس ها گفتند با وکیل مدافع سولجان جوریف که نشر نامه یا اظهارات او سبب دعوای سودی شده است مصالحه خواهند کرد، اما نه با نشریه ها.
نبرد یا آشتی؟ ادامه بحثی دادرس ها با سه نشریه مستقل تاجیکستان که برخی آن را قبلا طرح ریزی شده و ایده تصادفی می خوانند. شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه تقدیم شود و سپس منو خورشید شما را با سرخطی گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هودبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. اوباما طرحی بازنگری شده اصلاحات بیمه طبی امریکا را معرفی کرد. $1 تریلیون برای تطبیق آن از کدام حساب گرفته خواهد شد؟
مناظره روبرو بحث نامزدها به مجلس نمایندگان از حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
و ارتش در جامعه تاجیکستان چی مقام و چی جایگاهی دارد؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم خورشید همدم بر دوش داریم. امروز سه شنبه 23 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2:29 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:29 دقیقه صبح.
بله و شنوندگان عزیز، اکنون از مسائل بین المللی. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به طرح اصلاحات بیمه طبی کشور چند اصلاحات تازه وارد کرد. قرار است که بعد از دو روز اوباما طرح بازنگری شده را با نمایندگان حزب دموکرات و حزب جمهوری خواهان بحث و بررسی کند.
با اطلاع کاخ سفید، برای تطبیق این طرح و با خدمات طبی فرا گرفتن بیش از 31 میلیون شهروند بی بیمه کشور 1 تریلیون دلار تخصیص داده می شود. و ما این مبلغ از کدام حساب گرفته خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر نیویورک.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما طرح بازنگری شده اصلاحات بیمه طبی کشور را معرفی نمود. قرار است که برای تطبیق این طرح 1 تریلیون دلار تخصیص داده شود. طبق این طرح بیش از 31 میلیون شهروندان آمریکا که بیمه طبی ندارند از خدمات بهداشتی برخوردار خواهند شد. تغییر قانون درباره بیمه طبی از وعده‌های کلیدی مرکه انتخاباتی باراک اوباما بود. گفته می‌شود که سند کنونی از پیشنویسی که آن را کنگرس کشور در ماه دکمبر به تصویب رسانده بود تفاوت زیاد ندارد، اما به آن چند تغییرات وارد شده است. از نگاه تحلیلگران، کاخ سفید با ورود تغییرات می‌خواهد مطمئن شود که پیشنویس قانون از سوی مجلس نمایندگان جانبداری خواهد شد. یکی از اصلاحات کلیدی طرح قانون آن است که در صورت تصویب آن، حکومت ایالات متحده آمریکا امکان جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت بیمه طبی را پیدا خواهد کرد. انتظار می‌رود که 25 فوریه اوباما طرح بازنگری شده را با نمایندگان حزب دموکراتی و حزب جمهوری خواه مورد بحث و بررسی قرار دهد. طبق ارزیابی‌های ابتدایی، برای عملی گرداندن این طرح در ظرف 10 سال دست کم 1 تریلیون دلار ضرور خواهد شد. انتظار می رود که مبلغ ضروری از راه بالا بردن مالیات، جاری کردن اندازهای نو در سوهای حفظ صحت و کاهش سرمایه گذاری به بعضی برنامه های دولتی برای پیرانسالان جمع آورده شود. بعد از شکست در انتخابات پارلمانی در ایالت ماساچوستس، دموکرات ها در سنت همگی 59 کرسی دارند و یقین بود که تصویب قانون در شکل پیشترش مشکل خواهد شد. این در حالی است که جمهوری خواهان علاقه طرح نوی کاخ سفید را مورد انتقاد قرار دادند. رهبر جمهوری خواهان سنت جان بوینر و پیشوای جمهوری خواهان کانگرس میچل مکونل گفتند آنها از آن نگرانند که کاخ سفید خواست مردم آمریکا را نادیده میگیرد. میان کشورهای مترقی فقط آمریکا کل شهروندانش را با بیمه طبی تامین نمیکند. طبق آمار سازمان همکاری اقتصادی و رشد، آمریکا با سوهای حفظ صحت اهالی در قیاس با بریتانیا، فرانسه و آلمان دو برابر بیشتر سرمایه گذاری میکند، اما از نگاه مرگ و میر کودکان و ارزش زندگی از این سه کشور خیلی عقب افتاده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
معرفی طرح بازنگری شده اصلاحات بیمه طبی از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا.
همیخل استد نجوم بد یاد عکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکسهای خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
در آزمون عکس های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شرکت کنید و صاحب جایزه های خیلی هم زیبا بشوید و مجله بامدادی را میشنوید. و باز هم در رابطه با انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی کشور که تا رایدهی در آنها همگی 5 روز دیگر باقی مانده است.
بله سید قاسم، و ما روزهای اخیر درباره حوزه های داغ انتخاباتی زیاد گفتیم و به نظر می رسد که حوزه انتخاباتی شهر قرغان‌تپه هم بر روی خط این گونه حوزه ها شامل است. رقابت در این حوزه تیزتون خواهد شد، زیرا برای کرسی وکیلی مجلس نمایندگان شهادت امیرشاه و جنرال مایور عدلیه از حزب خلق دموکراتی و قیام الدین عوضوف رئیس بخش جوانان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ختم کرده دانشگاه اسلامی لیبیا تلاش میکنند.
همکاری ما در شهر قرغنتیپا ناصر جانی مامورزاده این دو نامزد را به صحبت روبرو در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی دعوت کرده است و بیایید حالا همراه ببینیم که آنها چی برنامه ها دارند و از این برنامه هایشان چی گونه دفاع میکنند.
در اول میخواستم که مهمترین نکته های برنامه خودتان را بگید. خانم شیوه
باید قطع نمود که برنامه من از برنامه حزب خلقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان اساس گرفته است و در برنامه من سمت سیاست و تحکیم روندهای دموکراتی، سمت اقتصادی، سمت اجتماعی، سمت فرهنگی، سمت اصلاحات سودی و غیره ها در نظر داشته شده است.
شکر.
اول اینکه باید که پرنسیپ برابری حقوق رعایت کرده شود. همه شاخه های حاکمیت قانونگذار، یعنی شاخه قانونگذار و شاخه اجرایی و شاخه سودی باید از همدیگر مستقل باشند و حسابات دهنده در نزد مردم باشند که این و یا آن شاخه چی کاری را انجام داده است. مقامات اجرایی دولتی باید انتخابی باشند، یعنی نه تعیینی، باید که مردم حقوق انتخاب کردن رهبر خودانه که از رئیس محله شروع کرده تا دیگر پرزیدنت کشور باید که انتخابی باشند. مقدار و فایض همه گونه اندازها باید که کاهش داده شود که این باعث پیشرفت و رشد کشور عزیز ما و شما خواهد گشت.
ببینید مثلا یکی از مهمترین نکته‌هایی که حالا ذکر کرده در برنامه شما این اصلاحات ساختار اداری دولت است. زمینه عملی سازی همین پیشنهاد در چی می‌بینید؟
یعنی از نقطه نظر بنده وقتی که از یک جای دیگر تعیین می‌شد یا کسی دیگر را تعیین می‌کند، شاید که برای رضاگی اون شخصیت فعالیت میکنه، نه برای رضاگی مردم.
من با فکر قیوم الدین عوض پوزیشن هم میکنم برای اون که هنوز ششم نوامبر سال 1994 هنگامی که با ترقی رای پرسی عمومی خلقی ما کانستیتوسیا سرقانونی خود رو قبول کردیم، در اونجا ساختار دولتی رو با سه شاخه حکومت دولتی جدا کردم.
یعنی خلاصه اصلی شما این است که هنوزم این زمینه به میان نیامده است که رئیسان شهر و ناحیه ها و ولایت ها انتخابی باشند، بلکه باید این روز هم تعیینی باشند.
البته باید تعیینی باشند، چون که این همه این در اساس همین کانستیتوسیا همه این با وکالت سردار دولتمون داده شده است و او کفالت دهنده همه این کادرهایی که خودش تعیین میکند میباشد و آنها نماینده های پرزیدنت دولت تاجیکستان در معنا میباشند.
انتخابی باشند این بهتر است، چون که فردا مگر که مثلا بعضی اوضاعی کسی از بالا انتخاب میشود و نفع ما نمیخواد، من میخوام این شک و شبهه‌ای که مردم در دل دارند، چنانه که امروز بعضی گروه های ما در گروه های طبیعاتی را میگن که دوادر شما در سردی و چیزه که میکنه بیهوده است، اینها میخواییم نسبت یک حاکمیت جمهوری از بین برون.
جناب عوازف در برنامه خودشون در رشته معارف میگن که نقطه بچه هایی که مثلا میرون با مکتب حقشون برای انتخابی آزودن این سر و نگوست از این نگوست اسلامی حفظ شد، ولی این اندیشه با مخالفت شدید خانم امنیشه و روبرو میشه.
هر وقت که من میگویم من از حقوق 99% را در نظر گرفته، من میخواهم یک خواهر که وقتی که اون حقوق مسلمانی که دارد سطر کند اون رعایت شود. وقتی که 99% مسلمان است، قانون پس برای کی است؟ این دولت است، این خلق است که دولت است. یا اگر هر یک وزارت برای خود یکان نظام نومه قبول کند، پس سر قانون ما چی میشه؟
من
مثلا در بخوری و ملاقات ما میبینیم که مخالفتی خیلی شدید نشون میدید به اندیشه، اما اندیشه خود چگونه اساس نوب میکنید شما؟
این درباره سطر کردن دختران من روزی شدن نمیتونم. برای چی؟ ما مسلمانی هر یک انسان در دلی واست، مسلمانی او در ایمانی واست، هر کس خودش میداند که تو چی اندازه به خدا باور دارد، تو چی اندازه دین مبین اسلام احترام میکند و از شریعت نمیبروید. و درست است که 99% مردم در تاجیکستان ما مسلمان هستند، ولی برای مردم بار کردن که او چی لباسه پوشد، چی لباسه نپوشد، نه یکم حزب حقوق دارد، نه یکم شخصی منصبدار حقوق دارد. برای این من روزی شده نمیتونم، چون که ما و شما شاید آن هستیم که سالهای آخر در مکتب ها ما نمیدونستیم که معلم کدام هست، ستودنت کدام هست. یا خوشبختانه تو امروز یکم معلم یا یکم معلمه یا یکم آموزگار در دهمی در نیستود است که رومولی یکم دختره که از سرش گفته باشه که بگه تو رومول نپوش. ما میبینیم همه رومول میپوشن، همه رومول پوشیدن علاقه سطر ای خودش این سطر من چه فیجاب و سطر من چیکر میکنم که از دولت عرب است، من چیکر میکنم که برای مردم مویگوم خوش نیست، برای همین من چیکر میکنم که اینو بزن.
من تا حوزه در برامدها و خوری که داشتم اطرافی سطر صحبت نکردم، اطرافی سطر اگر من صحبت میکردم هزارها من دلیل میاوردم، هزارها حدیث میاوردم.
دولت تاجیکستان آزاد است، ما زنها در دولت تاجیکستان آزادیم، چی خیلی که همون میخورمون همون خیلی لباس میپوشیم، میفرمون لباسای یورپی میپوشیم، میفرمون لباسای تاجیکی خودمون هم میپوشیم. برای ما یک محدودیت باید نباشه در دولت دموکراتی و حقوق بنیاد آزاد تاجیکستان.
ما متاسفانه درست گفتم اخوی عزیزمون، من تا حال و حمان یا در عموم گرفت حزبی ما بالای کسی سطر رو تحمل نکرده است، هر کسی که کرده است خودشون رو پوشیدن.
موضوعی هست که غیر از موضوع سطر امروز چیگه این باعث نگرانی های مردمی همین محل که شما را باید انتخاب کنن گشتن باشد.
مشکلات ها بین وقت بسیار هستن، مشکلات های نه یکی از مشکلات ها برای با تامین کردن به جای کار، برای تاسیس دادن کارخانه ها، برای تامین کردن به جای کار مردم، برای حمایت کردن حقوق مهاجران که به دولت های دیگر و خارج برای کار می روند. همین فرزند های ما که بعضی وقت همین خانه هستن که بچه شتی میرشت تمام میکنن و در آید بیلیت پول می و قرض میکنه یا بیلیتش می خره و روسیه را موش میکنن. در همین دولت روسیه نوی نگو نمیکنه که فرزند یو با کدوم مشکلات ها با کدوم دشواری ها بچار میگردن، او چی کار میکنه، او در نزد کدوم خانه خدمتگار میشود، او در خلی کوچه میماند، او در درون کدوم پدیست خواب میکنن. این مشکلاتی است که باعث اندیشه گذاری اول پدر و مادر است. ما خواجگی ها دهخانی تشکیل کردیم، زمین خلق دادیم، مرد فرزنده ما همش با مهاجرت مینتی رفتن و زمین به دست زن هامون. خودتون میدونین که بزرگی مستحکم مرد در همه جو در کار است، در دهخانه هم باید که از سوی مردم بیشتر شوند. بعضی وقت متاسفانه بیشتر باعث همین تشویش من از من بیشتر زیر میشم، خفه میشم از اون که نگاه میکنین در یک بریگاد 10 تا 15 تا زن کار میکنن، یک تا مرد که هم مرد یا تبیچی و بریگادیره. حقوق زن ها پایمال میشود در اینجا که در همین زمین فقط زن ها کار میکنن.
خب این مشکل معقول است دیگه. مثلا شما از پارلمان تاجیکستان صحبت تو کجا میتونید مسئولیت کنید برای حل این مشکل؟
برای حل این مشکل البته من فکر میکنم که این یک تنها من تنها یک پارلمانی را باید کرده نمیتونم. اینه باید که خلق خودش هر یک کسی ما پیش اینه که ما بچه ما به روسیه روان میکنیم، به دیگر دولت های خارجی روان میکنیم برای مهاجرت امنیتی، ما فکر کنیم که وای بسیاری ما است.
ما نیاز به قوای کاری داریم که اکثریت قوای کاری ما در بیرون است، ولی نه همه، ولی نه همه پدر مادر اون امکانیت رو دارد که فرزندش رو بخونند و وقتی که اونجا هم میروند این معنی رو نداره. وقتی زبان یا دیگر نمیدونن، زبان ندانستن، اگر میدونستن خوب، ولی زبان ندانستن این معنی سلب حقوق اونها نیست. یعنی من پیشنهاد دارم که واقعا باید که یک وزارت مهاجرت تشکیل شود که تونی 15 سال شد علاقه مهاجران ما در خارج هستند.
ما فرض کردیم که سال 1995 قانون در باره انامی به قدیل شخصان یکی واقعی را قبول کردیم در تمام دولت تاجیکستان. این همی خودت برای بگو که من در انامی یک کارخونه که در این جمعیت مسئولیت معدود کنیم که من کلوش میبرم، من در کم شربت میبرم، من کنسیر روی زباد میزدم، کدوم کدوم مقصد هایی که داشته باشه آزادانه
در قانون هست، برای جوانای نو خاندان میشن باید زمین داده شود، قرض امتیازات داده شود. آیا امیر حاضر
شما نمی بدونیم که تاجیکستان ما کم زمینه؟ خب اگر همه زمین مونم و برای من آدم ها رابطه می بخشید چی سی مون میکنم؟
نه اوکی وقتی
کشت کنم رو در
کنم در خونون وقتی بگوی جوان ها یک اصلا کنیم کنیم
دوشتگیش و میکنم
مثلا مرده میگن که سه چور تیلی در خونه ما داره.
ای خیلی این دامه دامت سریتی بود که همین میفتن که اویلو ها ای سی کس زیاد تولد نکنین، ای دامت سریت بود خو میزوره نه خیلی شش تا در تا ای دامت وزیفه دوره با هر کدوم نوده.
ما میخواستم شما حاضر با دو جمله شانسی یک دیگر تونگید برای انتخاب شدن و مثلا از نقطه نظری سی تا دو شتابای کوری شما که تحلیلی همه روزه دارن مثلا شانسی خودتون هم ارزیابی کنید که مثلا شما چقدر آواز انتظار دارید که کسب
من از اینکه همین سوال شما رو برای من دو نوزیری بین المللی که اشتراک داشتن در یک بخوریمون برای من دادن و گفتن که خانم علیشویه ما باوری داریم که شما دیپلمات زوره، ما باوری داریم که شما قدر تجربه کلی بزرگ دارید که پرلمان برای خیلی شخصیت رو نیاز دارند و لیکن اگر در صورتی که بعد هدف نرسید چکار میکنید؟ من به سوالی که از جواب دادم که دو شخصیت بزرگی که در بری من استودم داوطلبم همیشه ملت تاجیکم کسی کوتاه که من بیکار هیچ وقت نمیمونم خلق مرا دوست میدارد احترام میکنند من وقت جمع در جمعیت میوبم
و من هم انشاءالله شانس خودم را میبینم در چند نقطه اول اینکه جوان هستم پارلمانی ما به جوانان نیاز دارد و دویم این که خود جناب عالی پرزیدنت محترم ما و شما خیلی به شما معلوم است او قسم گفتن که پارلمان ما به جوانان نیاز دارد این را شانس خود هم میدونم و سیم این که واخوری هایی که با مردم داریم من یک نوع برتریت را به خود میبینم که طرفدار خود را دارم من به پیروزی خودم باور دارم ولی کسی نمیتواند بگوید که 100%
تشکر از هر دیشون
بحثی رو برای نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان از حوزه قرغون تپا جنرال سعادت امیرشوی و از حزب خلق دموکراتی و قیام الدین نوازوف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
انتخابات 2010
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت
نظر مردم و بهای ناظران
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj
رادیوی آزادی منبع اطلاع آزاد.
بله شنوندگان عزیز شما خطا نکردید، گزارش بعدی هم درباره انتخابات قریب الوقوع پارلمانی و مجلس های محلی تاجیکستان است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دختر کلانی سید عبدالله نوری رقیه نوری را نامزد به وکیلی مجلس شهری دوشنبه پیشبری کرده است و اما رقیه یگانه فرزند شادروان نوری مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست که وارد کارزار انتخاباتی شده است، چون محمد جان نوری پسر سید عبدالله نوری به فهرست نامزدهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مجلس نمایندگان وارد شده است.
ضمناً از این پیش خبر داده می شد که رستم امام‌علی پسر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز نامزد به وکیلی مجلس شهری دوشنبه پیشبری شده است. سبب توجه افزاینده فرزندان چهره‌های شناخته تاجیکستان به سیاست در چیست؟ موضوع را خبرنگار ما در شهر دوشنبه حرمگل قادر پیگیری کرده است.
رقیه نوری در صحبت با آزادی گفت که هدف از شرکت در سبقت انتخاباتی ادامه دادن راهی پدر رشد فضیلت اسلامی و خدمت به مردم است.
ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی و ورزشی برای جوانان یکی دیگر مهمترین چیز که من برای معمولا یک نماینده زن هستم میخواهم این هم نمیدونم حالا اجرا می شود یا نه مهیا و فراهم کردن شرایط کار برای زنان در جامعه.
یکی از سمت های دیگری برنامه نامزد رقیه نوری این جاری نمودن آموزش خط نیاگان در مکتب های تحصیلات میانه و عالی می باشد. فعلا خانم رقیه به شاگردان خط عربی فارسی می آموزد و از فن تفسیر قرآن و حدیث ها تدریس می دهد. رقیه نوری ختم کرده مدرسه علمی جامعه و زهرای جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه بین المللی تهران است. سال 2005 فعالیت خود را به حیث مسئول بخش بایگانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آغاز کرده است. سال 2007 به دانشگاه ملی داخل شده فعلاً دانشجو است. در حالی که دختری بزرگ سید عبدالله نوری میخواهد که وارد مجلس های شهری شود تا به هنوز یگان خانم زن در این نهاد خلقی با حجاب پیروز نگردیده و مقام وکیلی را نائل نشده است و مشاهده می شود که راهبران چنین نهادها چندان خوش ندارند که خانم های حجاب پوش برگزیده شوند. ولی با وجود خانم رقیه اطمینان دارد که با حجابش پیروز می شود.
اولا می خواهم اقرار کنم که البته در برابر این که تعلیم یا تربیتی که من گرفتم مثلا دیپلمم دارم بین المللی، ولی امروز مثلا تجربه باید داشته باشم و نشان بدهم که من آیا می توانم به این مردم خدمت کنم یا نه.
و اتهام را در مورد آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نامزدی او به انتخابات مجلس نمایندگان پشتیبانی نکرده است رد کرده، گفت که یکی از سببهای نامزدی پارلمان برنگزیدنش این نداشتن معلومات عالی دانشگاه های تاجیکستان در اساس طلبات قانونگذاری کشور بوده است و نیت دارد که بعد ختم دانشگاه و گرفتن نامه کمال تلاش میکند با نامزدی ارزنده مجلس نمایندگان هم سزاوار شود. عبدالفتاح واحدوف تحلیلگر تاجیک به این نظر است که اشتراک رقیه نوری و رستم امام‌علی در انتخابات از موقع شرمندی آنها درک میدهد نه وسیله رسیدن به جایگاه پدرانشان، زیرا سیاست کاری ساده و هموار نیست و داشتن تجربه و ذهنیت مندی سیاسی در شرایط تاجیکستان سلیقه زیاد را طلب میکند.
فکر کنم یا دختری آقای نوری یا که پسر تاجیکستان پرزیدنت، اینا حقوق حلال حقوق قانونی شون است، چون که اونا هم شهروندای کشور ما هستند و حقوق دارن پورا انتخاب شوند. و من فکر نمیکنم که اونا مثلا جای پدر یا که جای یگان خشت باشون نمیگیرن باشن، هر کس جای خودش میگیرد.
در ناحیه سامانی رستمی امامعلی پسر کلونی امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم نامزد به وکیلی مجلس های وکیلان شهر دوشنبه از طرف حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که پدرش رئیس اون را به عهده دارد پیشنهاد گردیده است. فرزند دیگری سید عبدالله نوری محمدجان نوری نیز به فهرست نامزدهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و انتخابات پارلمانی وارد شده است و همچنین در حوزه انتخاباتی ناحیه بخش نامزدی انفرادی نامنویس شده بود ولی بعداً دست کشید. به گفت شمسالدین سیدوف رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی، محمدجان نوری از سبقت یک مندته در ناحیه بخش با علت مصرفات زیادی کوری در شهر دوشنبه که رهبری بخش را بر عهده دارد و 65 نامزد به وکیلان خلقی پیشنهاد کرده است روی خط انفرادی را رد کرد و رئیس ستاد انتخاباتی شهر دوشنبه را به عهده دارد. هرمگل قادر، رادیو آزادی دوشنبه.
افزایش توجه فرزندان چهره های شناخته تاجیکستان به سیاست و نظر کارشناسان به واکنش ها و واکنش ها به این روند. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم تقدیم می شود و ما حالا با هم باز یک ترانه می شنویم.
ای قوم به حجرت کجایی کجایی همی به حجرت کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوق همین جاست بیایی
در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. امروز سه شنبه 23 فوریه سال 2010 میلادی است و امروز در تاجیکستان روز ارتش ملی تجلیل می شود. با این مناسبت دیروز در باغ غلبه شهر دوشنبه با شرکت جزو تام های وزارت دفاع تاجیکستان رسمی گذشت حربی و یا پرد نظامی صورت گرفت. قرار است برنامه های مهمی دانه امروز در سرتاسر کشور برگزار شود.
نیروهای مسلح تاجیکستان در نخستین سالهای پس از کسب استقلال و در زمان جنگ داخلی کشور تأسیس شده و جوانترین ارتش در منطقه محسوب می شود. در گفتگوی با فریدون محمدعلیف سردار دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان، نخست از او سوال کردیم که همکنون ارتش ملی کشور از چه جایگاه برخوردار است؟
مثلاً باید ذکر ساخت که ارتش ملی تاجیکستان پیش از همه در جای خالی، یعنی به زمینه مادی و تعلیمی بنیاد یافت و از سابق اتحاد شوروی برای بنیاد قوای مسلح تاجیکستان چیزی باقی نمانده بود. از همین رو ساختمان ارتش ملی تاجیکستان از صفر شروع گردید و در این زمینه علاقه در دوامی 17 سال فعالیت قوای مسلح کشور سه دوره نخستین خود را پس سر نمود. این دوره ابتدا و ساختمان قواهای مسلح، تشکیل نمودن نوهای قواهای مسلح تاجیکستان و با تدریج تحکیم و تقویت دادن قواهای مسلح است. از روزهای تاسیس یابی تا این دم اصلاحات حربی جریان دارد و عموما مهارت جنگی و قابلیت کسبی حیات شخصی قواهای مسلح تاجیکستان از جانب کارشناسان بین المللی سزاوار بهای بلند گردیدند.
ولی شرایط خدمت در ارتش را چگونه ارزیابی میکنید؟
امروز می توان گفت که قواهای مسلح تاجیکستان نه آن ارتشی است که سالهای 1993 و 97 بودند، بلکه با تدریج مرحله به مرحله رو به بهبودی نهاد است، هم از جهت مادی و تکنیکی، هم از جهت بنیاد شرایط های خدمتی و معیشی انشاءات و من دیگر لوازماتی که برای آنها ضرور هستند. ما مسائل تامینات خوراکی باشد در صورت هر یک قسم نظامی خواجگی یاری رسان است.
بیشتر کارشناسان وجود برخی از پدیده های نامطلوب در ارتش رو به ویژه وجود ابله یا مجبوران به خدمت جلب کردن جوانان از کوچه و خیابان ها و یا وجود داشتن دیدوشین یا مهتر سالاری در ارتش رو از مشکلات می دانند که گویا تا اندازه برای خدمت جوانان مانع ایجاد میکند و آنها را از خدمت در ارتش ملی تاجیکستان دور میکند.
سالهای اول استقلالیت دولتی و سالهای اول بنیاد ارتش ملی جنگ شهروندی در تاجیکستان بود و عموماً جوانان برای به خدمت رفتن حراس داشتند، چونکه بدن حالتهایی که زخمی میشدند یا که به هلاکت میرسیدند و این خواه نخواه مردم را به ترس میآورد. ولی خوشبختانه صلح و ثبات کشور، تنجی و آرامی همین سرزمین که امروز مردم علکی درک میکنند که اولا در وطن خودشون خدمت میکنند، دیم این که آنها درک میکنند که امنیت کشور ماست در دست خود همون جوانان هستند که به خدمت حربی دعوت میشوند. اما اساس همین است که من ترغیب و تشویقات در میان مردم خیلی پرزور گردانیده شده است که مردم علکی خودشون در دایره شناسایی واخوری با فرزندان آمده حال و احوال فرزندانشان را از نزدیک میبینند. من نمیگم که نیست، بله در بعضی حالات ها اینا وجود دارند، ولی اونها روی حال خود را یافته ایستادند. این گونه کمبودیا نه تنها در ارتش تاجیکستان بلکه در ارتش های پیشقدم جهان هم دیده میشوند.
آیا در ارتش تاجیکستان هم خدمت قراردادی یا کنتراکت نمیگویند مطرح هست و واقعا در آینده نزدیک آیا تاجیکستان هم به چنین اصول خدمت خواهد گذشت یا خیر؟
این وابسته است به وضع اقتصادی کشور. تا حدی که وضع اقتصادی کشور بهتر شود، ارتش ملی تاجیکستان که حصه از خلق است، حساب بودجه جمهوری نگاهبین کرده می شود، این البته در نقشه هست. ولی برای عمان خدمتچی حربی که طریق شرطنامه در صفای ارتش ملی خدمت میکنند، برای اونها جای زیست در کور بینای الهیده لازم می شود و دیگر شرایط امثال این هستند. اینا روی حال خودشان پیش از همه باید یابد و بعدن گویم که این چیز عملی کرده می شود.
تشکر فریدون محمد علیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان بود که درباره تاسیس ارتش ملی کشور و راه تعیین نموده آن صحبت میکرد.
و اکنون از شمال تاجیکستان، بر اثر بارش برف زیاد و ریزش ترمن، راه ماشینگری دوشنبه خوجند بسته شده است. در دو طرف گردنه شهرستان و در دو طرف تونل استقلال یا انزاب صدها ماشین بند ماندند. برای رها کردن این ماشین ها و مسافرانشان چی تدابیر اندیشیده می شود؟ از خبرنگارمان در وادی زرافشان شاهین روشن می شنویم.
روز چهارم است که بر اثر فرامدن ترمه و بارش برف زیاد حرکت وسایط نقلیه و رواهای مسافران در شاهراه دوشنبه خوجند متوقف شده است. نظر به گفته رانندگان، عین زمان ده ها ماشین های مسافربر بارکش همراه مسافرانشان منتظر کشاده شوی شاهراه مذکور هستند. راه دوشنبه خوجند یگانه جاده است که مرکز جمهوری را با استان سوق میپیوندد و عبور و مرور نقلیات مسافران را تأمین مینماید. انظور رجبوف، نماینده نظارت نقلیات در وادی زرافشان که در جای حادثه قرار دارد، در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت بنابر بارش برف شدید و فرامدن ترمه در کیلومترهای 44، 54 و 87 قسمت ناحیه عینی گردنه شهرستان شاهراه دوشنبه خوجند روز چهارم است که مسدود و حرکت وسایط نقلیه و مسافران متوقف شده است. با تایید همین منبع، به سبب بارش برف شدید و ریزش بهمن در موضع میخوری سمت جنوبی نقب انزاب این قسمت نیز بسته و حرکت ماشین ها از این سمت نیز قطع شده است. آقای رجب همچنین افسود که عین زمان راهسازان با استفاده از تکنیکا و پاککاری قطعه های بهمن ریخته مشغولند. رانندگان و مسافرانی که در جای حادثه قرار دارند میگویند بنابر نبود تکنیکا، راهسازان توان هر چیز زودتر پاککاری نمودن این شاهراه را نداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
بر اثر برف و ریزش ترما بسته شدن راه دوشنبه خوجند و در بند ماندن صدها ماشین و مسافران. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه شنبه 23 فوریه سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارن و بعد از چند لحظه نشری فشرده اخبار و سپس مجله های آینده ساز، جهانی ورزش و ویژه گفتاری علم و فناوری تقدیم می شود.
حالا با هم باز یک پاره ترانه می شنویم.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بیدانه. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، با درد دل عاشق را بدانه.